ما یه کسی مثل حاج قاسم سلیمانی از متن و دل مقاومت میزنه بیرون که نگاه میکنید میبینید که تمام فرایندی که اینها فکر میکردن یک روزی نشدنی است. یمن، بحرین، سوریه، عراق، لبنان، ایران، شما نگاه کنید افغانستان، محور رو شما نگاه بکنید، همه آنچه که در ابتدای فرمایشات آقای دکتر اکبری بود همین بود که بر ما مسلط بودند. امروز کجاشون مسلطه؟ بر کدوم محور از ما مسلطند؟ کجا رو توانستند حفظ کنند؟ خروج امریکایی‌ها از بگرام برای خودشون یه افتضاح بود. امروز در درون خودشون بین جمهوری‌خواه و دموکرات دعوا بر سر بگرامه، دعوا بر سر مدل خروج از افغانستانه که همین رو شما در عراق هم دارید مشاهده میکنید. پس ببینید یکی مثل حاج قاسم میاد از محور مقاومت متولد میشود، در محور رشد میکند، خودش عامل ارتقاء محور میشود. یمن ظرف سالهای گذشته، یکی دو سه سال اول درگیری که داشتند، خب یمن این باوری که امروز بود درش وجود نداشت. اما همین یمن رو شما میبینید، همین افرادی که اگر شما عکسشون رو ببینید در مقابل یه سرباز عربستانی یا جریان ائتلاف که ترکیب عبری عربی غربی میشه، در مجموع به قیمت ما نگاه بکنیم 100,000 تومان نمیشه. ما خیلی از سربازان یمنی رو میبینیم با دمپایین، اما سرباز عربستان رو میبینیم 0 تا 100ش مسلحه. اما همین سرباز یمنی آرامکو رو میزنه، عربستان رو متوقف میکنه و صحنه جنگ رو کامل عوض میکنه.
درسته.
همین عربستان با همه تجهیزات 0 تا 100ش نمیتواند در مقابل یک نوزاد یمنی به لحاظ روانی تاب بیاره. ما خاطرتون هست محمد در دوره یک فصل جدیدی در حوزه انتفاضه شد، همین الان همین اتفاق داره در یمن میفته.
درود بر شما، متشکرم.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. بپرس، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
از اول انقلاب تا حالا در همه صحنه ها ما با تمسک به همین فرهنگ امام حسین همه پیروزی هامون را و تضمین پیروزی هامون را از این راه گرفتیم. با تعصیب امام حسین و اهل بیت عصمت طهارت و اصحاب او تربیت پیدا کرده این جبهه به امروز روز به روز یک تولد جدیدی پیدا میکند. دیروز فقط یک شعبه ایران داشت، امروز شعبات متعددی درش به وجود اومده. به تعصیب از همین امروز انصار الله هم در یمن به امام حسین و اهل بیت امام حسین اقتدا میکنه. اهل بیت امام حسین اقتدا امروز هشت شعبی هم در قدرت مقاومت خودش و اساس قدرت مقاومت خودش گرفتن انگیزه و دافعه حقیقی از این جایگاه ارزشمند است.
ساعت 24:01. شما در این ساعت غیر معمولی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شدین. در کنار من هستند جناب آقای دکتر حسین اکبری، معاون دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی، و جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد علوم شناختی و مسائل رسانه‌ای. آقای دکتر اکبری عزیز، اگر شنونده صحبت های شما این سوال رو از شما بپرسه که من شنونده رو قانع کن که آیا محور مقاومت آیا میتونه در آینده دستاورت هم داشته باشه؟ این محور،
ببین، محور مقاومت به نظر من یکی از ویژگی های اصلیش و تمرکز اصلیش عزت بخشیدن و استقلال بخشیدن به انسان ها هست. یعنی هر انسانی حق طبیعی و بدیهیش در آفرینش و در این مجموعه خلقت اینه که انسان آزادی باشه و در یک شرایط امن زندگی بکنه، آرامش رو داشته باشه. در اون صورت میتونه بندگیش هم دنبال بکنه، دنبال هر هدفی هست. تا انسانی دوتا مقدمه براش فراهم نشه هیچ موقع نمیتونه به اهداف بعدیش برسه، ولو اینکه این ثروتمندترین انسان دنیا باشه، همه امکانات هم داشته باشه، اسم آوازه داشته باشه، ریاست داشته باشه، هر آن چیزی که میخواد، اگر امنیت و آرامش نداشته باشه و این احساس رو نداشته، قطعا نمیتونه از زندگیش استفاده بکنه. پیام محوری و اصلی مقاومت برای همه جوامع و به ویژه جامعه خودش ایجاد امنیت و استقلال و عزت، و این یک بحث فطری انسانی، هیچ انسانی با این مخالف نیست. پیام دومش اینه که باید با کمک وعده های الهی و آموزه های دینی در مقابل دشمن ایستاد و مقاومت کرد. هر کسی میخواد به شما ظلم کنه و زور بگه، شما باید در مقابلش بایستید و این یک دستور خدایی است و دینی است و اساس وحیانی داره و باور شدنی هست و خداوند به وعده‌اش عمل میکنه. اینم نکته دومی که نترسید، بایستید و مقاومت بکنید و این یک پیام تجربه شده است. یعنی شما دارید یه بحثی رو مطرح میکنید، بگید میگید آقا عقبش هم اینه، شما بیاید نمونهشو ببینید، اگر این کارو میکنید به استقلال میرسید. و پیام سوم این قضیه به نظر من ظلم نکردن و در مقابل ظلم ایستادن است که یک مبنای اساسی انسان. همه اینا بحث فطریه، ما هیچ چیز غیر از فطرت انسان نداریم. اساسا قرآن مبانیش مبانی فطری انسانیه، بنابراین اختصاص به یک جمعیت و ملت و مجموعه خاصی نداره، بلکه یک دستور الهی است برای نجات انسان و رسیدن به اون حد اقلهایی که در باورهای دینی وجود داره و جز نعمتهای الهی است برای انسانیت. به نظر من توی همه حوزه ها مقاومت میتونه دستاورد داشته باشه. قطعا و مطمئنن اگر این دو مرحله پیش بره و نظام سلطش کاهش پیدا بکنه، خداوند نعمتهای فراوانی که به مستضعفان و مسلمانان داده اگر استفاده بکنن، رفاه و امنیت و اقتصاد هم براشون تضمین میشه. شما ببینید من دو تا مثال کوتاه میزنم و عرضمو تمام میکنم. فقط این افغانستان که امروز به عنوان فقیرترین کشور جهان هست، 3,000 میلیارد دلار ذخایر و معادن داره.
بله.
خب چرا باید این کشور فقیر باشه؟ برای یک آمریکا باید بیاد بره توی بگرام تمام اورانیوم رو به غارت ببره، لیتیومشون همه رو به غارت ببره. چرا باید اینجوری باشه؟ این مردم حق ندارن استقلال داشته باشن، رو پای خودشون بیستن و از این نعمت ها استفاده بکنن. امروز بخش عمده ای از نیاز انرژی دنیا رو دارن کشورهای اسلامی تامین میکنن. چرا باید این انرژی رو بدن و خودشون تحت ظلم و ستم باشن و اجازه بدن غربیا بیان داعش رو نمیدونم القاعده و امثال اینا رو درست بکنن، تو زندگی اینها ناامنی و خشونت رو در واقع ترویج بدن؟ مقاومت نمیخواد دیگران رو جمع بکنه اینها رو به کشتن بده، میگن شما بیاید عزت خودتون رو حفظ بکنید. و هر انسانی احساس رو داشته باشه که آزاده، مستقل، همون ادبیات که اونا دارن به کار میبرن، دموکراسی کاملا حاکمه، میتونه انتخاب بکنه و میتونه آیندهش و سرنوشت خودش هم خودش تعیین بکنه.
بله. باز هم اگر از شما بپرسند که آیا فقط به خاطر منابع و ثروت طبیعی غرب آسیا است که تا این حد تنش به نسبت تمام جهان درش حضور داره یا چیز دیگری است و چقدر محور مقاومت واقعا میتونه جلوی این چپاول‌ها رو بگیره اگر بعضی از کشورهای اسلامی همراهی نکنند در محور مقاومت؟
ببینید، خداوند تو قرآن وعده داده که ما مستضعفان رو بر زمین حاکم میکنیم و نه در قرآن بلکه در کتابهای آسمانی دیگه هم این قول و وعده داده. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. میگه این وعده رو خداوند داده، این وعده رو هم که داده امکاناتش هم داده. شما جغرافیای جهان رو نگاه بکنید، عمده مناطق حساس و ژئوپلیتیک دنیا تو منطقه مسلمانان و مستضعفان واقع شده. عمده منابع و انرژی و ثروت‌های خدا دادی در مناطق مسلمانان و مستضعفان واقع شد که خداوند میگه من اینا رو هم بهتون دادم که محتاج دیگران نباشید. موقعیت‌های ژئوپلیتیکی هم به شما دادم. منطقه غرب آسیا ببینید، پیامبر ما اینجا اومده، مکه اینجا هست، قبور ائمه اینجا هست، ظهورم اینجا اتفاق میفته و همه اینها یک فلسفه داره. ذخایر دنیا اینجا هست، منابع حیاتی دنیا از تنگه هرمز و باب المندب بعد عبور بکنه. خب همینا رو خداوند تو آفرین خودش تو وعده‌هایی که داده ابزارش هم داده. بنابراین اگر انسان‌ها به سمت وعده‌های الهی برن، خداوندم نگفته تو قرآن ما مسلمان‌ها رو نجات می‌دیم، شیعیان رو نجات می‌دیم، بقیه کار نداریم. گفته آقا همه بشر باید در امنیت و آرامش باشه. خداوندم رزق همه بشر و نسل‌ها رو می‌آفریند و به اونا می‌دهد. منتها این بشری که بخشش توی جبهه شیطان میاد تبدیل به سلاح و اتم و جنگ و سیستم‌های امنیتی اینها می‌کنه، اون بخش فقر رو در جامعه اسلامی توسعه می‌ده. بنابراین اگر انسان به عقلانیت برسد، تمامی بودجه‌هایی که هزینه‌های جانبی جنگ‌ها و کشتارها میشه که هر چقدر انسان به لحاظ به ادعای غربی‌ها متمدن‌تر میشه، وحشی‌تر میشه توی دنیای غرب، اگر اینها رو صرف بکنن برای حل مشکلات فقرا، چه اتفاقی تو دنیا میفته؟ همه با هم در همزیستی در آرامش زندگی میکنن و نیازی به جنگ ندارن توی، به هر کس به حق خودش قانع باشه، نخواد بر دیگری سلطه و چیره داشته باشه. بنابراین پیام مقاومت این هست که اون وعده های الهی رو محقق بکنیم و همه بشریت به امنیت و آرامش برسه و این در یک در واقع وعده عظیم الهی که در قرآن وعدش داده شده هست محقق شدنی است و خداوندم عنایتش رو روز به روز داره شامل حال بندگانش می. خداوند بندگان رو آفریده که اینها راحت زندگی بکنن، نه آفریده که در جنگ باشن. بنابراین من معتقدم که اگر بشریت بیدار بشود و از این هزینه ها و خساراتی که داده عبرت بگیره و به این سمت حرکت بکنه که هر کس به حق خودش قانع بشود، اهداف مقاومت تأمین شد.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است.
ساعت 24:01. شما در این ساعت غیر معمولی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شدین. جناب آقای دکتر حسین اکبری، معاون دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی، جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد علوم شناختی و مسائل رسانه‌ای هم همراه ما هستند. با اجازه آقای دکتر اکبری، گفتگو رو در این بخش با آقای دکتر داوودی شروع می‌کنم. آقای دکتر داوودی، سوال من الان از شما اینه که بالاخره ایران کشور قدرتمندیه و توی منطقه غرب آسیا ما کشورهای قدرتمند هم داریم، چرا از قدرت‌های خودشون استفاده نمی‌کنن و با خودشون به اتحاد و یه حرف مشترک نمی‌رسن و سعی می‌کنه کشوری مثل عربستان سعودی مثلا به آمریکا و اروپا باج بده ولی با ایران سر یه سفره نشینه؟ چرا واقعا این اتفاق می‌افته؟
ببینید، مسئله تاریخیه. یعنی شما برمیگردید به یک فلسفه‌ای که این فلسفه برمیگرده به شرایطی که در طول تاریخ بر منطقه حاکم بوده. چرا مقام معظم رهبری اصرار دارند که به جای کلمه خاورمیانه گفته شود غرب آسیا؟ حالا فرض کنید با جابجایی یک کلمه اتفاق خاصی شاید نیفته، اما نقطه یک خروج از ذیل یک سری از چترهای مفهومی که در طول تاریخ سنگینی کرده بر ملت‌ها و دولت‌ها همینجاست، از همین ادبیات شروع میشه. اینکه شما بگویید بریتانیای کبیر تا اینکه بگید انگلیس، انگلس، انگلستان هم نه، انگلیس، یعنی خیلی دیگه زیر هشتی، خب خیلی متفاوته در ذهن، خیلی مسائل رو در واقع میاد آمد. اینکه بگوییم ایالات متحده ای امریکا تا بگوییم امریکا خیلی فرق داره،
بار معنای کلمات خیلی فرق میکنه.
بله. پس ببینید، ما نگاه میکنیم به اینکه ببینیم چه تقسیم بندی هایی صورت گرفته. یک زمانی میگفتند قدرت، یک زمانی میگفتند قدرت یعنی کشورهای شمال و جنوب. همه اروپا شمال بودند و همه ما جنوب بودیم.
بله.
یک زمانی میگفتند توسعه یافته و توسعه نیافته. همه اروپا و آمریکا توسعه یافته بودند، ما اینجا ته بار بودیم. کشورهای جهان اول، کشورهای جهان سوم، همه جهان اول بودند، به ما که میرسید میشدیم بدبخت جهان سومی. اینها تا یه جایی کشید، یعنی حدود 2-3 قرن با این ادبیات سر ملت‌ها تونستن کلاه گشادی بذارن.
خب به خاطر پیشرفت بودن اون کشورها یا برخوردار بودنشون از یک سری از امکانات و تکنولوژی‌ها نبود؟
اساساً مبنا وقتی می‌شود تکنولوژی، جوامع می‌شوند ابزاری. پس نگاه مقاومتی دیگه معنایی پیدا نمی‌کنه، چون مقاومت آخرش ابزاره. شما زمانی که رژیم صهیونیستی بعد از 71 سال میزبان موشک‌های مقاومت در چهارراه وسط تل‌آویو، این موشک ابتدا به ساکن شکل نگرفته. چرا؟ چون قبل تر از اون همه دنیا موشک داشتند، اما ظرف 8 سال با اینکه همه تلاششون رو کردند نتونستن تهران رو بکنند استانهای خودشون. بوشهر و خوزستان و اهواز رو نتونستن جدا کنند و بسیاری از موضوعات دیگه. بنابراین موشک و ابزار و ادوات خیلی خوبه، اما در تفکر ما انتهای کاره. ابتدای کار یک مسائل دیگری وجود داره که اروپایی ها و امریکا و خیلی از کشورهای عربی در منطقه به دلیل نداشتن اون الان وضعیتشون این شده. نشستن با ما بر سر یک سفره به این معنی نیست که برن بالای سفره بنشینند، به این معنی است که از انتهای سفره باید تازه شروع کنند، بیان تا برسن به سر سفره مقاومت. سفره مقاومت سفره پهنیست، اما جایگاه ها مشخصه. پس بنابراین ما امروز نمیگیم کدوم کشور قدرتمند است کدوم کشور قدرتمند نیست. چرا؟ چون تانک دارد چون ندارد. اصلا معنای ما این نیست. الان جمهوری اسلامی ایران، یکی از مقامات امریکایی همین چند روز پیش اعلام کرد وضعیت نظامی و توانمندی نظامی ایران به مرحله غیر قابل شکست وارد شده. غیر قابل شکست، یعنی شما وارد باشگاه رسمی در واقع ادوات و تجهیزات نظامی در دنیا شدید. یه چیزهایی را دارید که دیگران ندارند. غیر قابل شکست بحث نامتقارنه، بحث نامتوازنه. پس ما اینجا نمیگیم کدوم کشور شمال است کدوم کشور جنوب است. ما الان دنیا را تقسیم بندی میکنیم به کشورهای مؤثر، کم اثر و بی اثر. امروز کشوری داریم به اسم کشور مقاومت که چندین استان دارد. ایران یه استانشه، سوریه یه استانشه، لبنان یه استانشه، یمن یه استانشه. پس ما همه ما کشورهای مقاومت در ذیل یک کشور بزرگتری به اسم مقاومت هستیم که میزان اثرگذاریش در دنیا اینقدر زیاد هست که بتواند همه ادوات، تجهیزات، نگاه‌ها، بروندادها و فرایندهای غیر مقاومت رو کمتر از کسری از ماه دچار غلیان و دچار تشویش کنه.
محور مقاومت به شخص بسته نیست؟
محور مقاومت به ایدئولوژی و تفکر بسته است. افراد منبعث از این ایدئولوژی رهبران عملیاتی بسیار کارآمدی میشند. محور مقاومت از ابتدا بوده است. حاج قاسم سلیمانی در این محور قرار گرفته است، اسماعیل هنیه قرار گرفته است، اسد، حوسی و سید حسن نصرالله قرار گرفته اند. پس محور مقاومت یک مسیره. افراد به مثابه ایستگاه‌های درش ظهور و بروز می‌کنند، بار خودشون رو بر می‌دارند، مفهومی رو که باید برش اثر بذارند یا برش تکامل ایجاد بکنند رو انجام می‌دهند و می‌روند. پس محور مقاومت انسان ساز است و انسان‌ها عامل تکامل محور مقاومت. این دو رابطه‌شون رو باید خیلی ما دقیق کنار هم قرار بدیم. برای همینه که یک نفر مثل حاج قاسم سلیمانی، شهید ابو مهدی المهندس و همه این شهدای بزرگواری که در حوزه مقاومت وجود دارند، هر کدوم یک سرفصل جدیدند در محور مقاومت.
وقتی میرن معنویتشون، صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه، نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه.
پیامی دارم. هر کشوری قیامش روی مکتب بود پیروز شد.
ما گوشمون سنگین این پیام ها رو درست نمیشنویم. اگر به ما بشنوانند این پیام ها رو، ما دیگه این گرایش به کفر و الحاد و اینها از بین ما رخت برخواهد بست.
جنگیدن در راه خدا خستگی نمیده. اگر بریم خسته میشیم
با مردم حرف میزنن، به لدین لم یلحقو بهم، با ماها دارن میگن.
مخلص ترین صوت آم در گوش شما وجود داره.
و نگذاریم این منافقین خارجی و داخلی در میانه ما رخ نکنند.
کو سازش حرام.
خدا کمکش رو به کسایی میده که
مطیع امر ولی امر خدا باشه.
و این مبارزه ما هیچ وقت پایان پذیر نیست و ادامه داره.
عزیزان من، بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه، از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد.
مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم این صدا، بشنویم این صدا.
آقا،
تا
داخل
شهری مردم
درست شد.
جناب آقای دکتر حسین اکبری، معاون دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی. آقای دکتر اکبری عزیز، برای بیداری جوامع اسلامی و ملت‌های اسلامی به گمانتون نیاز امروز محور مقاومت بیشتر از همیشه چه خواهد بود؟
به نظر من بیش از هر چیزی آگاه سازی انسان‌ها بر اساس نیازها و مبانی فطری اوناست. این که ما وارد جنگ میشیم، مقاومت هیچ کجا جنگ رو شروع نکرده. شما اگر فرصت بود من یک صد اینو تفسیر میکردم. همه جا اونها جنگ رو شروع کردن و مقاومت ایستاد.
دربارش از من بعدن حرف میزنیم در کنار
شما. بله قطعا همینطوره. شما هیچ کجا یه جا بگم مقاومت اومده مهاجم بوده یا عملیات یا جهاد ابتدایی رو انجام داده، همه جا جهاد دفاعی بوده. اسمش هم مشخصه، مقاومته، حمله و هجوم و نمیدونم داعش نیست. می ایسته، هر کجا بهش حمله میشه تجاوز میشه، ایستادگی میکنه، مقاومت میکنه و نتیجهش هم میشه پیروزی. هیچ کجا مقاومت ارادش این نیست که دیگران رو بدون دلیل از بین ببرد، الا اینکه اونها بخوان به حقوق طبیعی یک ملتی تجاوز بکنن و یا ازش محروم بکنن که مقاومت در مقابلش میایست.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر حسین اکبری، معاون دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی، که در ساعت 24:01 در رادیو گفتگو همراه ما بودید. آقای دکتر داوودی، باز به شما برمیگردم و یک سوالی رو ازتون میپرسم که ممکنه سوال کسانی باشه که الان شنونده ما هستن. آیا به نظر شما همین گروه های جهادی، همین جنگ هایی که در نقاط مختلف این منطقه هم داره رخ میده، آیا باعث تنش و آشوب در میان مردم نشده؟ چرا پس کشورهای دیگر، مثلا دارم میگم نروژ، هلند، دانمارک و کشورهای دیگر در صلح و آرامش دارن زندگی میکنن، چرا این جنگ و خونریزی و نزاع فقط در منطقه غرب آسیا دیده میشود به طور چشمگیر؟
ببینید، پاسخ شما سه مرحله داره، یعنی در سه مرحله باید اینو جواب داد و الا جواب کامل نمیشه.
بفرمایید.
نکته اول این که ما داریم از چه چیزی صحبت میکنیم؟ از باور، اعتقاد و ایدئولوژی همزمان و سبک زندگی که داریم. مسلمانان در هیچ جای دنیا در طول تاریخ مهاجم نبودند.
بله.
مسلمانان هیچ وقت دستشون رو ابتدا برای حمله به خون آغشته نکردند و مسلمانان در هیچ جای تاریخ کسی رو کشتار جمعی نکردند. پس اگر میبینید که در نروژ، در سوئد، در فنلاند، در دانمارک، در هلند مثلا صلحه، برای اینکه دارن اونها پول خرج میکنند، پول میدهند، امکانات میدهند، آدم میدهند، شرایط میدهند، امواج میدهند که در مشرق زمین خونریزی برقرار باشد. پس اولین نکته این که فکر نکنیم اونها در صلحند و ما در جنگی. نه، اونها دارن هزینه میکنند که ما در صلح نباشیم. چرا؟ چون میدونن که اگر در مشرق زمین صلح به طور کامل برقرار باشد، اون وقت مغرب زمین حرفی برای گفتن نداره. کجای مغرب زمین مهد تمدن بوده؟ کجای مغرب زمین مهد رشد و گسترش ایدئولوژی و مفاهیم حتی صنعتی بوده؟ یکی بره پیدا کنه، هرچی رشد و علم و دانش و ثریا و ایناست که تو مشرق زمینه، تو مغرب زمین کجا بوده؟ یعنی در طول تاریخ شما برید نگاه بکنید کجاش بوده؟ خونریزی ها و فجایع و جنایت هایی که در مغرب زمین اتفاق افتاده کجا در مشرق زمین بوده؟ پس ببینید، یک جهان بربر وحشی برای اینکه وحشی بودن خودش رو همیشه کتمان بکنه و یه روکشی از زیبایی و لطافت و رنگ و لعاب بذاره، باید یه دیگر رو به هم بریزی. اصلا تعارف نداره. چه شما دیدگاه بنده رو قبول داشته باشید، چه قبول نداشته باشید، اگر یک نفر از 40 سال عمرش 4 سال خارج از ایران، نه در مشرق زمین، در مغرب زمین فقط تردد کرده باشه، میفهمه داستان چه خبره. مغرب عکس روی کارت پستال نیست که مثل سوئیس نمیدونم بیاد خودشو نشون بده. شما تو همون فرانسه و آمریکا و آلمان و انگلیس، همون سوئدشو شما تشریف ببرید، فجایعی تو همون سوئد، تو همون، چون اینا دولت رفاه هستند، برید تو همون چیزهایی رو میبینید که وقتی برمیگردید احساس میکنید چرا اینقدر دنیا وحشیه. یعنی شما داعشو که میبینید میگید صد رحمت به داعش. تو سوئد شما صحنه هایی رو میبینید که گیر میکنید اصلا به لحاظ ذهنی. مابقی رو ولش کن. تو همون دانمارک، تو همون هلند شما صحنه هایی رو میبینید که وحشت میکنید. شما رد علوی که توی هلند هست، خب امتدادش میشه اون آدمی که میاد به اسم داعش اسمش رو میذاره جهاد نکاح. این خودش که در نیورده، تعلیمش اونجا اتفاق افتاده. پس بحث اول ما اینه که اساسا اینها رو اگر میبینید در آرامشند، به خاطر اینکه دارن هزینه میکنن دیگرانی در تلاطم باشند. این نکته اول. نکته دوم، ما خلق و خوی تهاجمی نداریم، ما خلق و خوی دفاعی داریم. امریکا تو منطقه چه کار میکنه؟ انگلیس چه کار میکنه؟ ما بقیه چه کار میکنند؟ اسرائیل رو کجا، تو کی تو منطقه کاشت؟ 1947 اعلامیه بالفور چه کار کرد؟ آقا اسرائیلیا رو خیلی میخواد بهشون پروال بدید، آلمان دیگه، مگه آلمان اینا رو کشتار نکرده؟ خیلی خب، آلمان و فرانسه و انگلیس رو بدید بهشون، بذارید بخورن مثل یوها برن جلو دیگه. چرا فرستادیشون تو منطقه غرب آسیا؟ پس نکته دوم بس بر سر اینه که اونها ابزارهایی رو و میخچه‌هایی رو در پاشنه منطقه غرب آسیا کاشتند که همیشه تاریخ بتونند اینجا رو ملتهب نگه دارند. باز عرض میکنم اگر منطقه غرب آسیا از التهاب در بیاد، منطقه غرب در این کره خاکی حرفی برای گفتن نداره. و نکته سوم، مبناً و اساساً ما جنگ نداریم، ما داریم دفاع میکنیم. دفاع یعنی چی؟ یعنی اینکه آمده اند به سمت ما، باید برانیمشون به سمت خودشون. این منطقه، هر جای دنیا که شما برید منطقه. البته یه تعداد از این شبه روشنفکرهای خسته میشینن میگن آقا این ور رو زد صورتت هم برگردون اون ورم بزنه. خب عزیزم اگر یهو این ور رو زد زد کلن کشتت، دیگه رمقی برات نمیمونه که اون ورم برگردونی بزنه.
بعد چرا آخه عزتی دیگه برای آدم نمیمونه؟
شما نباید بذاری بزنه. مقاومت امروز رسیده به این نقطه که اجازه نمیدهد بزند. غرب هم فهمیده اگر بخواد بزنه هزینه ی زدنش چقدره. یک سیلی نداره. یک سیلی بزنی کلن سرتو دادی. الان معادله بین مقاومت و ضد مقاومت اینجوری تعریف شده. عرض رو جمع‌بندی کنم، اون چیزی که امروز ما در محور مقاومت داریم میبینیم و مشاهده میکنیم، دلیلی بر خوشامد یا دلیلی بر در واقع زندگی به این سبک نیست. ما فقط یک اصل داریم، تا زمانی که مهاجم، تا زمانی که متجاوز وجود دارد، مقاومت و دفاع وجود دارد.
درست.
این برای ما یک اصل لایتغیره.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد علوم شناختی و مسائل رسانه. متشکرم از همراهی جناب آقای دکتر حسین اکبری، معاون دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی، که امروز در برنامه ساعت 24:01 همراه ما بودند. از اثرگذاری حاج قاسم بر محور مقاومت و اثرگذاری محور مقاومت در تربیت و پرورش شخصیتی مثل حاج قاسم هم صحبت کردیم و البته گریز آشکاری هم زدیم به مسائل منطقه و غرب آسیا. متشکرم که امروز در کنار ما بودین. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاری میکنم در یک ساعت غیر معمولی برای افزایش دانشمون. ساعت 24:01.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوع نقاط عطف تأثیرگذاری حاج قاسم بر محور مقاومت و محور مقاومت بر حاج قاسم آشنا شده باشید. قرار ما چهارشنبه 15 دی با موضوع سیره حضرت زهرا سلام الله علیها با تأکید بر مؤلفه های تربیت مقاومتی. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01. بدرود.
که من دشمن زارم به خون خیشتم، گر که ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم بر او.
صدای مکتب سلیمان، صدای شهادت، صدای مقاومت در رادیو مقاومت.
رادیو مقاومت.
هر شب
شناختن و شناساندن مکتب سردار شهید سلیمانی در رادیو مقاومت.
قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.